لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نعمته وأمين وحيه أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما غائبنا وإمام چهارده تو لقب دارد امام زمان. بعضی هاشو عرض می کنند: القمر المنیر و شاهد حبيبنا وطبيب نفوسنا الذي بوجوده ثبتت الأرض والسماء وبيمنه رزق البراء و طالب به دم المقتول به کربلا. دلم میخواد همه زمزمه کنن این رو: و طالب به دم المقتول. یه بار دیگه بگیم: و طالب و بدم المقتول. اگه فاطمیه باشه این بند رو اضافه میکنم: و طالب و بدم محسن زهرا بقیت الله بالعراضی الحجت سانی عشر روی و ارواح العالمین و له الفدا. سید اصفهانی در مکیال المکارم فرموده اگه کسی تو غیبت ولی است سه بار بگه به ابی انت و امی یا ابا صالح المهدی، زهرای مرضیه تو برزخ براش دعا میکنه. همه این دستا رو میاریم بالا، سه بار میگی به ابی انت و امی یا ابا صالح المهدی. همه بگم لأبي أنت وأمي يا أبا صالح. هدیه به پیشگاه صاحب الزمان، عزیزی که منتظر ظهور منجی عالم بشریت بلند صلوات خط کنه. در اندیشه اسلام بالاترین حکمت متعالیه هست، منتها باید این حکمت متعالیه اسلام را موشکافی کرد، از متن علم استخراج کرد و به نسل جوان متوجه کرد. هدف من اینه که با شما جوانها دست به دست هم بدهم اون اندیشه های علمی که در قاموس علم بشریت شیعه نوشته شده است کم کم رفته رفته بروز بدهم. اون روزی که تهیم و بحث می کردم خیلی ها می گفتن نمی فهمیم، وقتی اون رساله در آمد در چند زبان در جهان ترجمه شد و امروز پرفروشترین کتابه. ما هر ماهی 10,000 تیراژ داریم می زنیم. امروز هم دارم این مزاج رو کشف می کنم. خواهشم اینه که افتخار جوانهای اسلام شهر این باشه که عقلشون رو بدن دست بنده، با سواداشون رو بیانن من بتونم جهان رو به زمین بزنم، افکار غربی رو عاجز کنم، بگم علمی که مال شیعه هست هیچکی نداره، علمی که امیر المؤمنین علی آورده هیچ کسی این علمو ندارد. منتها از یک مطلبی رو تقاضا دارم و اون پیرمردهای جلسه این منطقه هست، اگر عجله کنید نمیتونم جمعیت کل شهر و اطراف رو بیارم، فقط منو محدود میکنید فقط همینجا. اجازه بدید این 15 شب منو تحمل کنید، چون مردم از شهریار، تهران، اسلامشهر، از تمام مناطق منطقه تازه دارن وارد میشن تا ماشینشونو پارک کنن، جمعیت ها وارد بشن. شما اینجا افتادی میخودید نزدیکه، اما الان حداقل 30 نفر از تهران آمدن، اینا باید برسن، هنوزم بچه ها تو راه هن. رو این جهت من از همه شما همونطوری که باغ نرده پیره مرد ها خیلی حوصله کردن، شما هم محبت کنید جمعیت را به سمت علمیت جوان گرایش بدم. این 15 شب دوم سبک خطبه هم اینه، از سیگم و بقیت الله یاد بگیرید با من همه زمزمه کنید، از اسماء عظیم امام زمانه که هر کسی با این اسمها بخواد زمزمه کنه یقین داشته باشید به حاجت میرسه، به حاجتش میرسه، شک نداشته باشید. برای اینکه من شروع کنم یکی از اصول رو عرض کنم، خواهشم اینه بالا و پایین جمعیت محترم بلند صلوات خط کنم. بحث من نقش اعتدال در پاکسازی اخلاق. قبل از هر چیزی باید جوانها یاد بگیرن اخلاق چیست. خیلی ها نمیدونن، همه فکر میکنن اخلاق یعنی طنز، لبخند زدن، شوخی کردن. نه، اخلاق یک هیئتی راسخ در نفس است که بدون نیاز به هیچ فکر و اندیشه کارهای او از آن منشأ و مصدر صادر می شود. بله، ایجاد هیئت راسخه در نفس ساده نیست، چون ساده نیست پیغمبر فرمود بوئست و لأتمم مکارم الاخلاق، من آمدم تا اون هیئت راسخه را در وجود بشر ثبت کنم به طوری که بدون فکر و نیاز تحمل به سوی اون هدف متعالی حرکت کنه. این نماد علمی بشر مبدأ تاریخیش به وجود مقدس نبی اکرم برمی گرده، و لذا دبیران، اندیشمندان، جوانان فریب شاه دشمن نخورید. اون علمی که ما داریم هیچ جا نداریم. چرا؟ چون شما میتونید از این هیئت حاکمه بر نفس میوه حکمت بچینید و هم میتوانید از این هیئت حاکمه بر نفس زشترین و تلخترین میوه رو کسب کنید. ببینم این هیئت حاصله در نفس شما امشب رو منبر باید براتون حل کنم چیه که بعضی ها از این هیئت حاصله نفس میوه حکمت میچینن، میشن علامه حسن زاده آملی، بعضی ها میوه تلخ میچینن که ادهی نام اونا رو میبرید پیش اینا، استفراغ میکنن، تهوه میکنن، احیانا لن میکنن، مثل یزید ابن معاویه ملعون که اگر میلیاردها دلار بده بازم لن از زبون شیعه برداشته نمیشود. پس ما امشب میخوایم این هیئت راسخه بر نفس رو یاد بگیرم. بنده اگر پای درس استاد رفتم، هیئت راسخه نفس من کاشته شد، تصویر راسخه نفس من در فضای نفس ایجاد شد، میدونید چه کار میکنه با من؟ این مهمه. الان به شما میگم اون هیئت راسخه بر نفس چهار تا کار با شما میکنه. غافلیم همه. درمانی هستن بحث. چقدر زیبا آمدن طلبه ها یاد بگیرن برن تو مدرسه ها بگن. من ای کاش رو منبرم، پایین منبر بودم با تابلو براتون هر چهار تا عکسشو میکشیدم. چهار تا کار با وجود نفس انجام میده. ای دنیای علم بیا زانو بزن، باور کن اشتباه میکنی، بشریت رو به تباهی بردید. ای بازیگرا و هنرپیشه ها
بیایید واقعا در اندیشه راسخ علم الهی و علم قرآن زانو بزنید. بهترین اندیشه های علمی است. ای مردمی که تو آپارتمان ها کنار تلویزیون ها نشستید، بیایید بهتون بگم اخلاق یعنی چه. اخلاق مبنا دارد، ریشه دارد. اون چارتا چیه؟ اونایی که می نویسن بنویسن، اونایی که نمی نویسن تو ذهنشون نگه دارن تا شرح بدم. یک، اول قوه شهوت اگر تحت اعتدال برود، اون هیئت راسخه نفس در وجود انسان ثابت می شود. یک، الان تحلیل می کنم. ما معتقدیم اگه قوه شهوت تعدیل بشه اخلاق شکل میگیره، هیئت راسخه نفس شکل میگیره. این عقیدمون تو پایگاه علمی و اندیشه الهیمون اینه. یک. دو، اگر غضب تحت اعتدال بره، غضب مردم، قوه غضب تعدیل بشه تحت اعتدال بره، یقینا اخلاق مردم در وجود مردم ثبت میشه و اصلا قابل به هم زدن نیست. این دوتا. پس اول تعدیل شهوت، دوم تعدیل غضب، سوم تعدیل علم. عجیبه، امروز من در جلسه کلاس درس تفسیر دخترها که شلوغ شد، خیلی از دخترها گله داشتن از دبیرانشون و گفتن آیا حدی دبیران ما علیه شما علما خیلی حرف میزنن. ببین مشکل دبیر اینه که علمش تعدیل نشد و این دانش آموز برمیگرده میگه دبیر من اخلاق ندارد. اونجایی که اگه منم الان بر علیه این روحانی رفیق من حرف بزنم، میگید این احدی اخلاق نداره. اخلاق بر محور تعدیل چیه؟ علمه، پاسداشت علم یا میداشت علم، عظمت علم. هیچ استادی علیه استادی دیگر سخن نمیگوید، هیچ دانشمندی علیه دانشمند دیگر سخن نمیگوید. پس معلوم این معلم اون هیئت راسخه اخلاق را در نفس حفظ نکرد که میاد به راحتی در مقابل دانش حوزوی نظر میدهد، در حالی که شهید متحدی میگفت اگر روزی فقیه حوزه پاشو بذاره تو کفش فیزیکدان، فیزیکدان هم پاشو بذاره تو کفش فقیه، هر دو اشتباه کردم. چرا؟ چون فقیه حوزه باید کار خودشو بکنه، فیزیکدان هم باید کاره خودش رو انجام بده. هیچ کی نباید به هم دیگه در حوزه دیگری وارد بشون. این سه. چهار، قوه عدل. اگر قوه عدل تعدیل شود یقینا اخلاق انجام میگیرد. چه خانم حاضر میشود غذا رو جلوی شوهرش پخت کند، میگه این عدالت است. چاخ آقا حاضر میشه صورت به سیلی زنش بزنه، میگه این عدالت است. چاخ یک سیاستمدار حاضر میشه علیه سیاستمدار تا نابودی طرف هم شایع پراکنی کند، میگه این اینه چیه؟ عدالته. پس معلومه که نه این آقا عادل، نه اون آقا عادله، نه این مرد عادله، نه آن خانم عادله. معلومه که هیئت راسخه اخلاق یعنی عدل در نفس و باطن او ثبت نشده است و او نمی فهمد اخلاق چیست. تئوری نیست، این واقعیته. استاد ما علامه حسن‌زاده میگه اساساً مزاج معتدل این چهار چیزه. یک، بگید آقا. یک، اول تعدیل شهوت، دوم تعدیل غضب، سوم تعدیل علم، چهارم تعدیل چی؟ عدل. بله. این آقا اینجا نشسته، آقا پاشو بینم بچه. او به چه جرات بهش میگی برو بیرون؟ او اینجا نشسته دیگه. آقا جون من خدمت بوری چایی بر من بیاد. برای چی آقا به من دستور میدی؟ ببینید این، ببینید این خلافه، این معلومه که عدالت رو نمیفهمه. چون عدالت رو نمیفهمه عکس جواب میده. چرا عکس جواب میده؟ برای خاطر اینکه تعدیل نفس نشده است. معلوم میرزای شیرازی صاحب تنباکوی دختر داشت. دخترش اینقدر گریه میکرد بعد از مرگش، میگو واقعی این بابا من چقدر عادل بود، یک بار از من یه چیزی نمیخواست. یه روزی گفتم بابا یه چیزی ازم بخوا، گفت دختر من اگر من به شما بگویم برو فلان آب رو بیار و تو نیاری، اطاعت دختر از پسر از بابا واجبه، اطاعت فرزند از پدر واجبه و من تو رو به گناه انداختم، پس من باعث شدم تو گناه گردی. اینه میگن تعدیل عقل. ببین چقدر زیباست. اگر زندگی ها بر اساس این چهار مقوله شکل بگیره، یقینا این زندگی زیبا می شود. من دونه دونه اینا را در ظرف چند دقیقه توضیح می دهم، گوش بدید. اما تعدیل شهوت، آیان عزیز به شما بگویم، خوب توجه کنید، اگر شهوت شما بالا برود، فزونی بگیرد، اسمشو میذارن شرع، علمای اخلاق اسمشو میذارن شرع. الان کلمه شرع عجیبه ها، تو علم روانشناسی کتب درسی بالینی هست، شرع از ما گرفتن، ما دا انگلیسیش کردن. اگر هم همین قوه شهوت رو به ضعف بره، اسمشو میگن خمود، میگن خمود. عجیب اینه ها، ببینید از دیدگاه روایات شهوت اگر معتدل نشه ها میشه شره. شره یعنی چی؟ یعنی شر به بار میاده، بدی به بار میاده، زشتی به بار میاده. یکی از زشتی چیه؟ اینه که انسان عبد میشه. عبد و شهوت اذل من الرق، میگه بنده شهوت بدتر از چیه؟ برده تر از اون برده است. اون گزی که شهوت او رو بازی میده او برده است. سقراط هم همین حرف رو میزنه. سقراط میگه قلوب المختلفین فی المعرفه منابر الملائکه و بطون المتززدین به شهوات قبور الهیوانات الهالکه. اونایی که دلهایشون پر از شهوت است، بدانید که دلهایشون به جای این که منبر فرشته ها شود، محل قبرستان و گورستان فلان دختر، فلان پسر، فلان بازیگر، فلان رقاصه، فلان خدمت موسیقیدان، فلان و فلان می شود. عجب تعبیری کرده. فاقن می گفت سقراط اون روز، سقراط حکیم اون روز گفته اگر شهوتتون کنترل نشه جوونا، دلهای شما به جایی که منبر فرشته ها بشه چی میشه؟ میشه قبرستون آدم های بد. آدم های بد تو اون دل لف میشه. ولون دوز رو من میشنازم. بعضی بچه ها دیدی که شهوت پرستا اسمای همه رو بلدن، این مازیگر فلانه، این فلانه، این دوز فلانه، این فلانه، اینو میگن قبر. دل میشه قبرستان همه این بازیگرهای دنیا، قبرستان همه. یعنی درست حضور دل ایشان به جای اینکه محضریت خدا رو درک کنه، از محضریت خدا سقوط میکنه، میرسه به کجا؟ آی ننگ بشریت که جوانش یک دونه آیه بلد نباشه، جوانش یک دونه حدیث بلد نباشه. آجون من دلش بشه دفن فوتبالیستای دنیا، دلش بشه دفن محل بازیگرای هالیوود دنیا، دلش بشه آقا رقاصا، دلش بشه زنبا، دلش باشه آقا محل نام دختربازای جهان، دلش باشه فیلمای رپ، دلش باشه آجون من محل اجنبی ها و بیگانه ها. باید بگیم اوف بر این دل. واقعا نیکی
آقی آیه میخوانم، آیه رو شما بخوانید. آفیم.
بشر اگر تعدیل شهوت نکند از مقام عالی خود سقوط میکند. اولو من میخونم، شما بقیه رو بخونید. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ها بعد چیه؟ ورلدناه اسفل سافلی.
متوجه شدی؟
دانشمندان، اساتیدی که آمدید، متوجه شدید؟ انسان که احسن تقویم است، انسانی که قیمت ارزشمندی داره، به جایی میرسد، به یک نقطه‌ای میرسد. ببین، به یک نقطه ای میرسد که بسیار پست میشود. رددناه الی اسفل سافلین. خیلی عجیبه. بله آقا، انسان به اینجا میرسه. یه نفریه تو جنگ صفین طرف معاویه هست. بذار دو دقیقه قصه بگم. اسمشو میگن برقان. برمزم یرقون آیون من. اینو فرستاد معاویه که توی صحنه جنگ به جنگ با بچه ما این وریا به جنگه. آقا امیرالمومنین صدا زده حسن ابن علی کجاست؟ امام حسن مجتبی آمد جلو گفت آقا جون سلام علیکم، چیه بابا؟ گفت این برقان اومده حل من جنگ میطلبد، حل من سپا میطلبد، میری باش به جنگی؟ گفت بله بابا. چشم بابا. آیان من بلا فاصله اول فضل عباس جلو آمد گفت آقا اینا نور چشم فاطمه هست، اینا نفرست، من مادرم کنیز ایناست، خواهش میکنم من میرم، این اگه ذره جراحت پیدا کنه من جلو مادرش فاطمه چی جواب بدم؟ آقا فرمود لقد احسن، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن تقویم یعنی عباس. بعد گفت نه پسرم، باید حسن برود. آقا حکمتشو میدونست، عباس حکمتشو نمیدونست، گفت باید حسن برود. حسن رفت جلو، برقان برگشت گفت کی هستی تو؟ اول خودتو معرفی کن تا با تو بجنگم. گفت من حسن ابن علی هم. بله حسن ابن علی. شمشیر انداخت، خودش از اسب پرت کرد، پاشو بوسید. من با حسن نمی جنگم. گفت مگه تو نیامدی علم ناصر نخواستی؟ گفت نه، من تو مسجد قبا خودم دیدم پیغمبر داشت تو خندانی میگه، تو بچه 7 ساله بودی، دم در وارش شدی، پیغمبر از بالا منبر اومد، مردم کوچه باز کردن، اومدن دم در مسجد، تو رو گرفت بغل، بغلت که رو برد بالا منبر، بعدم تو رو کول کرد برد منزل. من کسی که پیغمبر هنوز خاطره تو ذهن منه، من کسی که پیغمبر اینجور بغلش میکنه شمشیر بزنم براش؟ نه نه غلط میکنم. مگه این سپاه حسن توشه؟ گفت بله این سپاه حسن توشه. گفت من پشیمونم، به ما گفتن این سپاه با معاویه در افتاد، این ور حسن توشه. امیرالمومنین حسن با برقان داره بر میگرده، برقان هم کف پای حسن، حسن پا کف بار بلند میکرد، خم میشد یه ذره خاک میگیره به چشمش میزد، به لبش میزد. میگه بله. ابوالفضل گریه کرد گفت بابا به خاطر همین بود حسن فرستادی؟ گفت بله. انسان میدواند در میدان جنگ شرکت کند بشود احسن بله تقویم، و انسان هم میتونه تو متن جامعه جمهوری اسلامی شرکت کنه، کنارش بسیج و حوزه و امثال اینها بشه، بازم بشه چی؟ ردد ناعص و لد سافلین. متوجه شدید بحثم رو گرفتی؟ دنبال چی میگردم؟ دنبال یک حیات عقلانی میگردم، دنبال اینم که معقول جوان رو بالا ببرم، دنبال اینم که او رو از دامنه شهوت بیرون بکشم. چرا کمکم نمی کنید شما؟ چرا این لطا رو نمیارید؟ دنبال اینم چرا حوصله نمی کنید؟ اینا نمیدونن دارن اشتباه میکنن، بسیاری از اینا نمیدونن. بشر
عمیقا باید به فکر معنویت باشه. بشر عمیقا باید خودشو درک کنه. به خدا قسم من هیچ وقت یادم نمیره سال 71 رفته بودم مشرف شده بودم مدینه، هنوز مدینه اینجور وسیع پیدا نشون وسعت پیدا نگرد، بعد قبرستان بقیه هم دیوارش تازه داشتن دیوار میزدن، تا دیوار نداشت اون زمان ما رفتیم، دیوارش هم تازه پله خورده بود، هنوز دیوار نداده بودن. خیلی عجیبه. من میرفتم مسجد جامع شیعه ها، همینجوری خدمت مسجد جامع شیعه ها معروف نبود اون وقت. بعد هی رفتم یه جای بچه‌ها کوچولو داشتن بازی میکردن، سنگ بازی میکردن با هم دیگه، عربی به ایشون گفتم که خدمت مسجد العمری، به من گفت انت جعفری؟ گفتم بله من جعفری ام. گفت شیخنا، به من گفت شیخنا خدمت هنک مستقیم، گفت اون خدمت رو بروه اون باقی که میبینی؟ گفتم بله اون بستان رو، گفت همون باقه. من رفتم اونجا و دیگه عادت کردم غروبه ها برم خدمت از کنم که مسجد العمری پشت سر العمری نماز بخونم، چون اونجا مهر بود و اینا. خیلی عجیبه، داشتم از اینجا نماز خوندم، داشتم میومدم ساعت 9 شب داشتم میومدم، دیدم یه ماشین مدل بالا ایستاد جلوم، فکر کردم پلیس منو تعقیب کرد، خدمت از منو گره. بعدم شیشه رو آورد پایین، به من برگشت گفت شما کدوم هتل میرید؟ به عربی گفتم من فلان هتل هستم. گفت یه سوار شو. گفتم نه من پیاده میرم. لبخند زد، گفت که الان مسجد العمری نبودی؟ گفتم بله. گفت من شیعه ام، تشریف بیا، من معلمم. بعد که سوار من ماشین شدم چقدر با ادب، گفت اجازه میدید بریم این نزدیکی منزل ما یک شام مهمانت کنم؟ ما رسممونه. گفتم باشه. منو برد شام منزل خودش، خانم جوانی داشت، رفتیم بالا شام خیلی، زنگ زد بهشون عربی، من نفهمیدم فلان غذا رو درست کن، نفهمیدم. بعد خدا رفتیم شام خوردیم، دیدم خیلی به من گرم گرفت، چون من تنها بودم، خانمم با من نبود. بعد خدا خیلی به من گرم گرفت، خیلی بچه شیعه سالمی بود. گفتم بگو ببینم، ما توی قم یا توی ایران هر وقت مریض میشیم دکترها جواب کردن دست بچه‌مون میگیریم میریم مشهد حرم امام رضا، از امام رضا میخوایم شفا بده، شما اینجا بچه شیعه چیکار میکنید؟ تا اینه گفتم دیدم این زنش اون بر گریه اومد، زنش فارسی میفهمید، نمیدونستم. گفت زن من فارسی میفهمه. گفتم چرا؟ گفت اخبار ایران رو همیشه گوش میده. بعد خدمت رس کنم یه دم و گریه کرد. گفتم چرا گریه کرد؟ گفت الله اکبر. گفت ما هم هر وقت اینجا مریض میشیم شیعه ها و گرفتار میشیم میریم قبرستان بقی کنار قبر امام حسن مجتبی. گفتم جدی میگی؟ گرفتم اونجا نگاه کردم، گفتم جدی میگی؟ گفت بله. گفت واقعا ایشون کریم اهل بیته. گفتم یعنی شما تا حالا چند بار شفا گرفتی؟ گفت خیلی، نه یکی نه دو بار، خیلی شفا گرفتی، خیلی خاطره دادیم باش. گفتم یکی از این خاطره رو نقل کن. گفت کاروانی از خدمت واسه کنم میگه پاکستان اومده بودن مدینه، بعد اینا این پاکستانی ها که اومدن مدینه خودشون با خودشون غذا میپزن، امثال اینها خودشون با خودشون غذا میپزن. بعد دیدم خدمت رو عرض کنم که یکی از بچه ها دختراشون مریض شد، بلند مستشفا یعنی بیمارستان، تو اون بیمارستان دکترها داشتن معاینش میکردن، خیلی دو سه روز بستری شد، بعد از دو سه روز بستری دکترها جواب کردن گفتن ایشون تا غروب میمیره، میخوای همینجا بمیره یا میخوای ببرید هتل خودتون؟ گفتیم نه همینجا بمیره، بعد از اینجا منتقل کنیم جنازه رو برای خدمت پاکستان. یک دفعه دیدن خدمت هست که مرد نیست یعنی باباه نیست، مادره هست باباه نیست. گفت بابا چی کار کرد؟ باباه اومد خدمت هست که قبرستان بقی و همجوری نگاه کرد و خدمت به پیغمبر اکرم گفت برم مسجد النبی. آمد پیغمبر اکرم و گفت اینجوری از مهمونت پذیرایی میکنی؟ ها جنازه دستم میدی؟ هی گریه کرد خوابش رفت، خوابش رفت. پیغمبر آمد تو خوابش، برگشت گفت که میخوای بچت خوب بشه؟ گفت آره. گفت الان مأمور خوب شدن بچت پسرم حسنه، برو قبرستان بقی. آقا جونم از خواب بیدار شد، اومد کنار قبرستان بقی، همینجی سر گذاشت، همینجی که اون عرض کردم هنوز چیز نزاشت بود، گفت همین کنار قبرش نشست و سر خودش همینجی گذاشت، داشت گریه میکرد. حسن جان پیغمبر منو فرستاد، میگه جنازه بچه‌مو به دستم نبیا. گو همینجی داشتش باش گریه میکرد، پسر بزرگترش اومد زد دوشش، بابا گفت چیه؟ گفت بیا بابا جون، اسم دخترش زهرا بود، گفت بیا بابا زهرا شفا گرفته. گفت بله؟ گفت از کجا میدونی؟ گفت مگه تو نرفتی کنار پیغمبر؟ گفت اینا همه رو میدونی شما؟ گفت بله بیا بهش حرف میده. رفتم دیدم بیمارستان شلوغه دور بچه‌م، دکتره که پزشکی که به من گفته بود که این بچه میمیره، دیدم این عینکش جوری پرت کرد به دیوار زد که عینک شکست. گفت من قبول نمی کنم، قبول نمی کنم، خلقت قبول نمی کنم، سنی هم دیگه دکتراش سنیه، قبول نمی کنم، این باید میمرد. بگو همچی پرت کرد به این، این باید میمرد. من همیشه دارم گوش میدم یا چی میگه. خیلی برام جالب بود این قسمت رو فقط خودم رو کنترل کنم بتونم قسمت قشنگ بگم. خیلی جالب اون قسمت اینه. الله اکبر. تا میگفت رفتم دیدم دخترم از بالا تخت بیمارستان دوید اومد خودش رو باز کرد، من بغلم باز کردم. انداخت گفت بابا رفتی شکایت من رو به امام حسن کردی بابا. این خیلی برام جالب بود. گفت تو از کجا میدونی؟ گفت بابا الان نیم ساعت قبل بود دیدم یه خانم قد خمیده ای رو دارن میارن. یه خانومی هم زیر بغلش داره، یه آقای هم اون ور زیر بغلش داره. با اون خانم گفتم این خانم کیه داری میاری؟ اون خانم برگشت گفت من زینبم. خب بچه چیه میشتسه؟ گفتم ایشون که گفت مادرمه. ایشون کیه؟ گفت ایشون داداش حسنه، بابا کنار قبر داداشه. الله اکبر. آمد کنار من نشستن، دستی گذاشت رو بدن من، باور کنید دست که گذاشتم خوب شدم، خوب شدم. الله اکبر. فقط یه جمله گفت حسن. میدونی چی گفت؟ گفت به بابت بگو وقتی اومد کنار قبر من نگه تو را به مادر پهلو شکسته. من طاقت ندارم بشنوم، پهلوی مادرمو شکستم. همه شما بدونید تنها کسی که بیش از همه بچه ها گریه میکرد حسن بود. میدونی چرا حسن بیش از همه گریه میکرد؟ چون حسن کتک خوردن مادر رو سه بار دید. نه یک بار بلکه سه بار دیده بود. عزیزان امام حسن کریم اهل بیته، امام حسن شفا میده. من اون قضیه خلما خواستم براتون نقل کنم، اون قضیه رو میگذارم برای فردا شب. آقا جون من با امام حسن باشید. ببین عزیز من احسن تقویم میشید با امام حسن باشید. آی جوونه های شهرک، آی بچه ها و مردم شهرک، همه میدانی شب قدر داره میاد. آهای آماده شدید برای شب قدر؟ آی اسلام شهر آماده کردی خودت شب قبل یا نه؟ بابا اگه دلت شکسته نباشه نمیتونی بری حریمش، اگه مغزت شکسته نباشه نمیتونی بری حریمش. بچه تو الان آماده کن. آهای مردم دیگه بس دیگه تو خونه ها بودید، از فردا شب دیگه شروع کنید، شروع کنید تا یک شب بچه ها رو عادت بدید، کمتن تا دو شب، تا اینکه شب احیا رو بچه هاتون دخترها و جوانه ها آجیتون عادت کنن. دیشب گفتم ماه رمضون رو نگیری اشتباه نگیر با محرم و سفر. آقا سفر اعمال نداره، ماه رمضون اعمال داره. محرم اعمال نداره، ماه رمضون اعمال داره. این شبا سعی کنید هممون با نمازی شب بزرگ بشیم. این شبا سعی کنید هممون با حکمت و برنامه های عملی حق بزرگ شویم. خواهشم اینه که از فردا شب هر کدوم از بچه ها زنگ بزنن ماشین ببرن پسرخاله ها و دخترخاله ها و فامیلاش رو سوار کنن، بگو تو یک شب بیا، یک شب بیا، اگه برات خوب نبود دیگه نیا، بیاد اینجا بعد به من بگو من اینا رو آوردم، من بلدم چجوری صحبت کنم. خواهشم اینه که اینا نمیدانن کنار این تلویزیون ها نشسته. عزیز دل من مزاج معتدل اون مزاجیه که هیئت راسخه نفس چهار تا ترکیب رو با هم درست کنه. اگر این چهار تا ترکیب درست نشه ها به هم میپاشی، به هم میریزی. بزرگترین ترکیب کنترل شهوت، تعدیل شهوت. اگه شهوت تعدیل نشود بنده خدا نابود میشی، برده شهوت میشی. تا آخر العمرم باید بردگی کنی شهوت را و از بین ببری و نه واقعا میگم از من ببری و خودتو نابود کنی. این آقازاده الان طلبه است از علماست، نمیتونیم اسم ببریم، میکشنش بیچاره رو. اینا مامانشون اینا کمونیست بودن زمان شوروی، تو آذربایجان شوروی زندگی میکردن. مامانش دست از اسلام بر نداشت، محبت اهل بیت بر نداشت. مامانش عجیب بود، باباش بله کمونیست بود، بچه ها رو مامان جوری بزرگ کرد که اینا بفهمن حسین کیه، علی کیه. مرحوم کاشف القتا شبی خواب میبینه که این جلو حرم امام حسین همینجا روی پا جلو این ور این ور فلان تاجر بغدادی رو آوردن دفنش کردن، پول داره مثلا 5 میلیون اونجا خریده، غفرا 10 میلیون خریده. بعد از اون طرف دید که خدمت امام حسین اومده، میگه اینا بردارید ببریش آذربایجان شوروی، آذربایجان شوروی، سکینه خاتون رو بیارید اینجا. ها بس سکینه رو آوردن اینجا. از خواب بیدار شد گفت بریم ببینیم چیه، کلیدار حرم بود ایشون. آمد به بچه‌ها گفت که کسی تاجری دیشب دفن کردین از بغداد؟ گفت آره آج آقا اینجاست بیاین قبل. گفت سنگ فرشش کردید؟ گفت نه سنگشو نذاشتیم تازه دفن کردیم. آقا فرمود قبرشو باز کنید. قبرشو باز کردید، ای تاجر نیست، ته همون یه خانومیه. آقا تیمی از حرم فرستاد به شوروی، اونم شوروی سابق کمی آذربایجان فعلی، تیمی آمدن اونجا و سوال کردن، سال پرسون که سکینه خاتونی جدیدن خدمت از شیعه ها فوت کرد؟ گفت بله. رفتن تا شوهرش و این بچه هاش کوچیک بودن پیدا کردن، گفتن چی شد؟ گفت که من یه روزی نشسته بودم سفره پهن بود، داشتیم نهار میخوردیم، روزی نشسته بودم تو نهار، الله اکبر علامه کاشف القتا میگه بچه نمیگه، داشتیم با هم نهار میخوردیم، یه دفعه دیدم که ای های های های، دیدم که زنم بغض زده گلوشو گرفته نهار پخت کرده همه چی رو ول کرده رفت اونور اتاق، در از اتاق پشت بس جیغ میزد، گریه میکرد، سر رو به دیوار میزد. زفتم بی زن در رو باز کن بینم چرا جیغ میزنی گریه میکنی؟ بله چی گریه میکنی؟ گفت من اگه بگم میکشی منو. گفت چیه من تو رو میکشم؟ چرا زنم رو بکشم؟ گفت سرش رو نمیتونم بهت بگم، بذار من خالی میشم 10 دقیقه دیگه میام بیرون. گفت آقا یعنی چی؟ آقا چیه قضیه؟ اگه نگی در رو میشکنم. گفت نه کاری نداشته باش، میدونم منو میزنی. بعد گفت به خدا نمیزنم، تو همون خدایی که خودت قبول داری. در رو باز کردم اومد، گفتم چیه؟ دیدم دیوار همه خونی شده. چیه؟ گفتش تو کمونیستی. نمیدونی من کمونیست نیستم. تو نیستی نمازم رو میخونم، هر روز زیارت عاشورای امام حسینم با 100 تا لعن و 100 تا سلام میخونم. گفت ای گفت بله، این داده آزاده منم امام حسینیه. هچه پوری کلا ببینید، لقد خلقنا احسن تقویم علکی نیست، تو شوروی هم زندگی کنی میشی احسن تقویم، تو آلمان هم زندگی کنی میشه احسن تقویم. هلی اگه شهلت و کندران کنی به دست امام حسین بدی، اون وقت میشه احسن تقویم. گفت حالا چرا اینجوری یک دفعه بغض زدی گلوت گرفته رفتی اونور اتاق زدی سرتو شکوندی اینجوری داری داد میزنی و گریه میکنی، آخه سرش چیه؟ گم میدونی سرشیه؟ آی جمعیت با عظمت خوب دقت کنی. گم میدونی سرشیه؟ گفت سرشیه. گفت سرش اینه، امروز میدونی چه روزیه؟ گفت چیه؟ گفت امروز روزش عاشوراست، چند دقیقه دیگه حسین ما رو شهید میکنه. ما روز عاشورا شیعه ها تفخ نمی کنیم، مامانامون تفخ نمی کنن. من امروز تفخ کردم، غصه منو گره، خواستم این غذا رو بخورم به یاد زینب افتادم، بذاری بچه های حسین افتادم، این بود که خودم رو زدم. مردم گم از این وقت منم با تو هم، به هیچکی نگو، منم به حسین دلاغه مندم، منم دیگه کمونیست نیستم. روز آخر شد برگشت، گم مرد گم بیا چیه؟ گم یه شیام رو گذشت. گم چیه؟ گم مرد من میمیرم. گم میمیری؟ گم بله. گم کجا میگی؟ گفت آقای امام حسین دیشب آمد به من گفت میدونی قبر من کجا میشه؟ کنار قبر حسینه. قبر منو اینجا من کجا بفرستم کربلا؟ گم نه لازم نیست بفرستی، خود حسین مامورینی فرستاد میاد منو از اینجا میبره. الله اکبر الله اکبر. کاشف القتا نقل میکنه میگه رفتم اونجا سر و قبر رو باز کردیم، دیدیم بله این تاجر رو بردن توی اون قسمت بخش ارمنستان، اینو گرفتن
آوردن، آوردن کنار قبر امام حسین علیه السلام. اینم گفت، گفت بین من و ایشون داشت زیارت عاشورا میخوند. بچه ها جوونه ها آزاده ها بدانید من اندازه سرین شما بودم، با منبرهای کافی بزرگ شدم، به خدا خیر بردم. اونایی که با من نیامدن اصلا اثری از اینا نیست، اونایی که رفتن غرق شهوت شدن اثری از اینا نیست. من دوستایی دارم یه این دوستام خیلی دنبالشونم ببینم زندن یا مردن. آیون عزیز من، تو مکتب امام حسین آقا میشید، تو مکتب سید الشهدا بمانید آقا میشید، تو مدرسه گول بچه ها رو نخورید، گول بچه ها رو نخورید که رددناه و اسفل از سافلین میشید. باور کنید، جدی عرض میکنم. کفیشون داشت زیارت عاشورا میکن، یک دفعه پرده ای نصب شد بین من و خانم، گفت آقا برو عقب. گفتم چرا؟ گفت زینب و فاطمه دارن میان، حسین دارن میان. همه رو دونه دونه سلام کرد، سلام کرد به تک تک اینا. اگر تو پاک زنده بشی و اسلام شهرم دفع بشی و میبرنت. هله اینجا هم دفع بشی میبرنت، پاک زندگی کنی. خواهشم اینه، اونایی که اطراف هستن سهرها نماز اینجا هم بیاید اینجا. عزیز دل من، جوانهای خوب من، رفقای خوب من، عزیز من فداتون بشم، گول نخورید. در طول تاریخ بچه شیعه ها خیلی ها گول خوردن، از بین رفتن، شما از بین نرید. این هوس ها رو بگذارید کنار. من اول علمی بحث میکنم، بحثای علمی رو بهتون میدم، بعد میرم یه دو سه تا حاشیه، به خاطر اینکه جذب همه جمعیت باشه، همه متوجه بشن بحث چه خبر است. من از این جهت از همه شما تشکر میکنم. فردا شب همتون بگید رفقا بیان، این بحث یه بحثی است که خیلی قشنگه. بنده خدمت شما عرض کنم که تمدن اسلامی رو دارم باز میکنم، اصلا تمدن اسلامی به اعتدال مزاجه. این وقت این بحث تمدن اسلامی رو خواهش میکنم، همه دبیران شهر اگه بیان ممنون میشم، پاشونو میبوسم. آنسیو برورش رو بگید یک خدمت پیامک بده، این تمدن اسلامی رو از من بشنوه، ببینید تمدن اسلامی بنیانگذارش کیه. بنیانگذارش سقراط و بوعلی نیستن، بنیانگذارش ببین کیه. اون وقت نگاه کنید ببینید آیا اسلام ما بده. دانشگاه، اساتید دانشگاه اگه قبول کردن اومدن دیدن حرفم خوب نبود و برگردن اصلا به من نقد کنن. تمام با استناد بهتون میدم، آیا اساتید دانشگاه تمام با استناد میدم. شما که خیلی آدمای خوبی هستید، شما که هیچ گونه، شما خیلیاتونو میشناسم، بیاید از حوزه علمی با جوانها حرف بزنید. طلاب محترم بیان اینا یادداشت بگیرن برن بگن. معممین بزرگوار باور کنید نیازه، امروز جامعه نیازه، نیاز داره به این که اینها باید پخش بشه، منتشر بشه و بدونن آقا چه خبره، بدونن آقا. عزیزان من، تا اینجا عرضم تمام. دو تا کلمه فقط روزه برای امام حسین میخونم و بس، دو تا کلمه، زیاد نمیخوام بخونم. چرا نمیخوام زیاد بخونم؟ همین دو تا کلمه اینجا هست اسمان خدمت شد. این دو تا کلمه رو میخونم به خاطر اینکه شما وسط صحبت ها من گریه میکردید، عشق میریختید. نمیخوام زیاد برم، زیاد نمیخوام حاشیه برم. میدونی من کجا دلم بیشتر میسوزه؟ الله اکبر. از زینب سوال کردن کدوم مصیبت دلت بیشتر سوخت؟ ببینم میگیرید داد بزنید. آیا مصیبت علی اکبر بود؟ گفت بله. گفت آیا مصیبت قاسم بود؟ گفت بله. گفت کدوم مصیبت؟ پس کدوم مصیبت؟ گفت میگم. داداش رفت یک جنگ وسیعی کرد، خسته شد، اومد یک لحظه ای بالا اسب استراحت کنه، نامردی سنگ برداشت به سمت او. سنگ کجا اصابت کرد؟ درست خورد به این پیشانیش. من داشتم نگاه میکردم، خون جاری شد رو چشاش، گره حتی یستریه ساعت هم. منم دستامو بردم بالا، گفتم یعنی داداشم که پسر فاطمه از حق نداره لحظه استراحت کنه. اینجا بود که خدمت تحصیل کردم که برگشت آجون من، برگشت. شما اینو کنترلش کنید. اینجا بود، من اشاره بهت میکنم آجون من، عزیز دل من، خواهش میکنم. خدا به عطیل چون بنده خدا میفته، اینا باید توجه کنید. من تو مصیبت ها خواهش میکنم همینجور گریه میکنید گریه واقعی باشه. خیلی گریه واقعی دوست دارم، اصلا سرصدا دوست ندارم. من خاطر اینکه گریه واقعی برای من مهمتر از هر چیزی. آقا بذار آخری حرف رو بگم، ولذا هر کسی بخواد گریه فریاد بزنه میگم وسط صحبت. پسرم داشت گریه فریاد میزد تو کاشون، جلو جو گرفتم، همه تعجب کردن. گفتم بابا جون من بذار قشنگ گریت بگیره، ناله بزن. در روایت داره اگه گریه یه ذره به اندازه بال مگس بیاد رو صورت ها، به اندازه بال مگس بیاد رو صورت ها، فردای قیامت آتش جهنم خاموش میشه. به این اندازه ها، به این اندازه اثر داره گریه بر حسین. حالا ببینم چی شده. گفت همینطور که دیگه میگفت دلم سوخ، دیدم ایشون تکیه داد به نیزه، برگشت گفت هل من ناصرن ینصرنی، هل من معینن یعیننی، یه نفر نیست منو کمک کنه، بذار من بگم تا گریه کنی. چی شد؟ یک دفعه دیدن بدنهای شهدا داره میلرزه. بدن شهدا داره میلرزه. یعنی حسین جان دعا کن سر بیاد به ما بلغ بشه، میاییم همینجوری از تو دفاع میکنیم، میاییم از تو دفاع میکنیم. یه دفعه برگشت به من گفت خواهرم علیکن من السلام، خدا حافظ خواهرم. تا گفت خدا حافظ خواهرم خودم دیدم تیر زجابه او، فهمیدم داداش میدونست کجا خورد، دیدم رو سینه یا چی شد؟ دیدم فشار داد از عقب سر در میاره. حالا ناله بزار بگو همه با هم بگیرید ازاره بیارید بالا، سه بار بگید لبیک یا حسین. ممنونم از شما، از زحمات همه شما و رفقا خدمت هستم، خیلی تشکر میکنم. اسالک اللهم ولدوک بسمک العظیم العظم بنقل حسین. همه با هم ده مرتبه با این لحن زداش بزنید یا الله یا الله یا الله. یا الله یا الله. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، توفیق زیارت قبر امام حسین رو به همه عنایت فرما، این عزاداری رو از همه قبول فرما، جوانای این شهر رو به مهدی فاطمه متصل فرما. خدایا تو نسل ما بی نماز قرار مده، ما رو در لحظات حساس شهوات حفظ فرما، اینجا رو دار و شفای مؤمنین قرار فرما، فرج مهدی آل محمد و برسان، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.
السلام علیکم.